أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. سخن در جهت دومی بود که حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در صفحه 217 کتابشون قاعده لازرر متعرض شدن و در این جهت فرمودند ما آیا ببینیم حدیث از نظر روح موافق کتاب و سنت هست یا نه؟ جهت اولا این بود که آیا حدیث مخالف کتاب و سنت هست یا نه؟ در راستای جهت اولا فرمودند تارتن ما از باب تفسیر حدیث به نفی حکم ضرری میخواییم وارد بشیم که فعلا مبنای ما اینه، چون خاطر شریفتون باشه اقوالی بود. بعضی از دوستان سوال میکردن که مثلا منتقل اصول کدام قول رو اختیار کرده؟ ظاهرش اینه والله العالم که ایشان میگن دو احتمال مساوی پنجا پنجایه، یکی احتمال حرمت اضرار، یکی هم احتمال نفی حکم ضرری و و و افراد مختلفی که خب اقوالی داشتن و گذشت. حالا فعلا بنابر تفسیر لازرر به نفی حکم ضرری داشتیم بررسی میکردیم آیا این مخالف کتاب و یا سنت هست جریان یا نیست. خب اولین سخن این بود که آقا اگر قرار نفی حکم ضرری باشد، خب ما میبینیم در اسلام احکام ضرری متعدد داریم، احکامی که درشون ضرر به مکلف وارد میشه، وجوب خمس و زکات و الی آخر. خب این لسان هم که لسان امتنانیته، مقام امتنانیت اقتضا دارد که دیگه تخصیصی وارد نشه چون خلاف امتنانیته. پس اگر تخصیص وارد شد، اونم تخصیص کثیر که سر از کثرت تخصیص در میاره، این حتما خلاف امتنانیته. پس باید این حدیث کثرت تخصیص برش وارد بفرمایید نشه، در حالی که وارد می شود. باز تکرار می کنم فعلا بنابر تقریب این که بگیم نفی حکم ضرری است. خب پس اولین اشکال این بود که تخصیص زیاد میشه و این خلاف امتنانیت است، بنابر این تفسیر کثرت تخصیص لازم میاد. ظاهرا دیروز پاسخ اول و دومش رو عرض کردیم که این بود که کی گفته که آبی از تخصیصه؟ زمانی که خود تخصیص هم درش امتنانیت باشه. و حرف دومم این بود که فرمودن علا سبیل حکومت می شود نه علا سبیل تخصیص، که حقیر عرض کردم شاید بنابر مبنای این که کثرت تخصیص خلاف امتنانیت است، فرقی بین کیفیت تخصیص از نظر بیان و مقام اثبات نباشه، چون حکومتم در حقیقت بازگشت به تخصیصه. اخراج چیه؟ حکمی است به لسان اخراج موضوعی، اما حقیقت شیعه یعقوبی های حسینی دوستان عزیز به اخراج حکمیه. و اون که ما میگیم آبیه از تخصیص است، امتنانیت آبیه از تخصیصه، چرا؟ یه بار جواب اولو میدیم، اون سر جاش، اون رو منم قبول دارم پاسخ اول، که مخصوصا اگه خود اون تخصیصه هم درش چی باشه، باز امتنانیت باشه، چون ملاک ملاک نوعه و من اگر زکات بدم چی؟ نفعش به جامعه میرسد، به نوع میرسد. تازه بنده یه پاسخ قبلترش هم دارم، میگم اصلا کی گفته که ضرر است؟ حکمی که ینشأ منه ضرر نیست وجوب پرداخت زکات، حتی برای خود منیم که دارم پرداخت میکنم نفعه، لذا حقیر که پاسخم اینه، متوجه میشید؟ اما پاسخ ایشان اینه که نه، خود اون تخصیصم درش چی وجود داره؟ امتنانیت. اون ضرره، اگر ضرر تعبیر کنیم، البته ضرر که تعبیر نمی کنن، میگن اذا کانت تخصیص فی سیاق الامتنان ایزن. حالا یه امتنان میشه امتنان بر شخص باشه، میشه امتنان بر نوع باشه، عرض بنده در مقام دفاع از تبیین ایشان. حالا پاسخ دومش ولی این عرض بنده است که این که میگن به لسان حکومت، این حقیر عرض میکنم شاید بشه بگیم این جهت فرق فارق نیست، متوجه میشید؟ وقتی لسانی آبی باشه از تخصیص، چون در مقام امتنانیت است، چه با حکومت چه با تخصیص دیگه میشه خلاف امتنانیت، از این جهت فرقی نیست. دیروز تا اینجا رو خونده بودیم و به جهتی تکرار کردم تا برسیم به ادامهش.
خب کننده به این که
چون
امتنانی قابل تخصیص عقل دیگه،
جان؟ بله
بله. خب پس اگه عقل
باشه، عقل و روال اوغلا، اوغلا هم همین جوره،
حکم میکنی در امتنان دیگه نباید تخصیص باشه.
آره، مثلا من یک مثال براتون بزنم، یه بابایی اگر بگه که مثلا شما میرید تو مغازه یکی از آشناها، مثلا ایشون آجیل فروشه، میگه که هر چی خواستید ملک بفرمایید، خب این امتنانه دیگه، درست شد؟ خب لسان لسان امتنانیت محبت داره میکنه، اظهار ادب و بعد بگه راستی اینا که نه، اینا نه، اگه دست نظر این بهتره، او یکی نه، این نه. حالا چه با لسان تخصیص چه با لسان حکومت بگه این که مال ما نیست، هرچی نیست، حالا اخراج موضوعی، البته اون یکی هم راستی امانته، این یکی هم مثلا
خوردنی
نیست، مثلا شما میگم اون یکی اصلا خامه، خب شما میگید آقای چه وضعشه که نشد کار، که انصافا در لوار عرف بین اصطلاح تخصیص با این که از راه حکومت این کار رو کنه فرق میکنه.
خب مولا اگه بخواد یک چیز خاصی رو فقط امتنانم بده چیکار باید
بکنه؟ از اول دائره شما محدد کنه، از اول بگه این کیسه های زرده که توی مغازه هست، یا بگه اینایی که این طرف مغازه هست همش در اختیار حضرت عالی، هر چی خواستید میل بفرمایید.
این کارو میکنه که معین بکنه چه چیزایی رو
چون عرض میکنم، بگه آقا این میخوام بگم از اول دائره اون، میخوام
بگم حکومت با تخصیص فرق میکنه،
ظاهرش فرق میکنه،
باطنش هم فرق میکنه، چون مولا میخواد یک چیز خاصی رو داشته امتنان ایجاد بکنه، نه همه چیز رو.
خب به عرض بنده اینه که اگر میخواد یه کار رو بکنه از اول دائره رو محدود کنه دیگه. جان؟ خب اگر لسان امتنانیت، من میگم امتنانیت چرا؟ به چه ملاک شما میگید با تخصیص ناسازه؟
تخصیص عقل بر نمیداره که بگه خب این کار با خلاف تخصیص.
خب عرض میکنم، خب
عقل بر نمیداره؟
حکومت هم همون تخصیصه در واقع، عملا فرق نمیکنه، فقط کیفیت اظهارش فرق میکنه، چون حکومت هم اخراج حکمیه در واقع دیگه، لسان اخراج موضوعیه. بعدن اگه از طرف پرسید میگه آه چه فرقی کرد، چه سر به کلا چه کلا بزن، بالاخره که گفتی از اینا نخور، از یک طرف میگه هر چی دلت میخواد از این وسائل استفاده کن، بعد میگه ای که مال عمم، او ای که نمیدونم اصلا وسائل بهش گفته نمیشود، ای که فلان، مثلشو میگم، حقیر عرضم اینه، به نظرم حرف بدی هم شاید نباشه. در این حال خب این تقریب اولی که فرمودن بنابر تفسیر لازرر به نفی حکم ضرری، گفته شده بر اساس این تقریب که این حدیث میشه مخالف با بگید کتاب و سنت. جهتش هم بحث چی بود؟ امتنانیت بود، که البته از این تقریب جواب دادیم، گفتیم اینا مخالفتی نداره. سه تا تقریب عرض کردیم از سه حیث. آره این فعلا اولین تقریب بود، کثرت تخصیص.
یکی کثرت تخصیص بود، یکی خود امتنانیت.
نه اصلا خب گفتن نه، گفتن چون امتنانیت هست و تخصیص لازم میاد، تخصیصش هم زیاده، این با امتنانیت چیه؟ مخالفه. این هر دوش میشه یک اشکال. خب تقریب دوم تقریبی است که مرحوم شیخ انصاری فرمودن. تقریب اول به کثرت تخصیص خیلی کار نداشت، به اصل تخصیص کار داشت، که میگه آقا تخصیص با امتنانیت جور در نمیاد. این تقریب اول بود.
خلاف عقل شد، نه کتاب، چون عقل میگه تخصیص بردار نیست امتنان.
بله خب
کار به کتاب نداره.
خب نه، ظهور خود دلیل ظهور امتنانیت
و تخصیص باعث میشه که یا
بله درسته، ولی متوجه فرمایشتون هم هستم، احسنتم، تذکر خوبی هم هست، ولی بالاخره از مجموعه کتاب و سنت هم این استفاده میشود یا نمیشود، اینو میخوام. درسته، متوجه شما چی میفرمایید، روشنه چی دارن میگن دیگه. ایشون میخوان بگن در واقع این خلاف کتاب و سنت نشد، ایشون میخوان بفرمایید خلاف چیه؟ وبال عقلاست. بنده عرض میکنم از مجموعه کتاب و سنت اون روح شریعته که گفتم، او روح شریعته، چون گفتیم خلافی که میگیم خلاف با مضمون نیست، خلاف روح شریعت. روح شریعت اقتضاش اینه که اونم شارعی که ارحم الراحمینه، شارعی که موضع کرمش اصلا بی نهایته و الی آخر، اگر امتنانن یک کاری با بنده بکنه، بعد دیگه خلاف امتنان باز در اون مقوله انجام نمیده. اینو محال بگم،
جز روح شریعت حکم عقل هست؟
چی؟
حکم
عقل روح شریعت رو برای ما به دست میاره، اما نه خود حکم عقل به ما و حکم عقل ندیگه. خب تقریب دوم فرمایش مرحوم شیخ انصاری است اعلی الله مقامه الشریف، همین تخصیص اکثر که ایشون میفرماین تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ خب با توجه به اینکه موارد فراوانی از این خارج می شود و اون مقداری که باقی میمونه خیلی کمتر از اون مقداری که خارج شده، به تعبیر دیگر اون مقداری که خارج شده چند برابر اون مقداری است که باقیه. شما میگن اگر وضو واجبه بگیری، آب لازمه تهیه کنی، اگر قراره به قیمت بسیار زیادم آب رو تهیه کنی باید تهیه کنی اگه پول داری.
شیخ زران رو اول تفسیر میکرد که مدروش چیه که بگیم اینها تخصیص اکثر میشه، زران رو باید معنا بکنه،
نفی حکم ضرری.
حکم ضرری رو خب ایشون زران رو چی میدونه که بگیم باید این همه جزء ضرره؟
اون که گفت دیگه
شیخ
چی گفت؟ نقص در مال و جان و
مال و جان و ارز و امثال اینها دیگه. خب نقص لازم میاد دیگه، نقص لازم نمیاد؟
شیخ انصاری اول تفسیر کرد.
چرا دیگه نقص لازم میاد دیگه؟
خب ظاهر و ساده، یعنی شما میفرمایید مثلا ضرر نیست چون بهاش رو نگاه میکنید او میخواد بره بهش مثلا، اون مالش پاک میشه، ولی اینایی که میگن ضرر به وجود میاد اصلا به بهاش کار نداره.
نه نقص میگن نقص دیگه انصافا.
بعد دنیاییش هم
داره. بله بله.
آمریکا جواب گفتن که ستاد اجتماعی سازمان کمیشن که میگه تشکیل دادن، گفتن یک مقدار باید به فقرا بدن که اینا حمله نکنن مالتون رو ببرن.
بله
دنیاییش هم
احسن. درست، یعنی امنیت جامعه ما اگر اقتصادش درست باشه خیلی از امنیتاش هم درست میشه، امنیت اجتماعیش، امنیت اخلاقیش، امنیت فرهنگیش، خیلی چیزا درست میشه. خب برگردیم به بحث اونا هازا. یه نکته قشنگ ایشون متعرض میشن که این سر جاش محفوظه، ولی حالا الانم اشاره اجمالا سری میکنم. سوال، چرا تخصیص اکثر مستهجنه؟ مثلا این استهجان تخصیص اکثر از چه بابه؟ اشکالی که مرحوم شیخ کردن، تقریب اشکال، میگن اگر این گونه معنا کنیم اشکال شده که سر از تخصیص اکثر در میاره. خب حالا سوال اصلا سر از تفسیر اکثر در بیاره، اشکالش چیه؟ میگن مستهجنه. چه استهجانی دارد؟ استهجان عرفیش به چیه؟ جهتشو ایشون یه مقداری باز میکنن. جهتی که ایشون باز میکنن اینه، میفرمایند دقت کنید، باید تناسب وجود داشته باشد عقلا بین دو مقام اثبات و ثبوت. خب به تعبیر ایشون اگر حکم به حسب مراد جدی و مقام ثبوت و واقع مختص باشه به یه افراد نادر، چون اکثر میخوان بعدن چی بشن؟ تخصیص بخورن دیگه، خارج بشن دیگه. در عالم واقع و مقام ثبوت حکم فقط مختص باشه به افراد نادر. خب این جور در نمیاد عرفن با این که خطاب به حسب ظاهر و مقام اثبات خطاب چی باشه؟ عام باشه. خطاب عام عموم دارد، مقام اثبات و دلالت ظاهریش عمومه، اما مقام ثبوت و واقعش چی باشه؟ فرد نادر باشد. ایشون میفرمایند که تناسب ندارد از دیدگاه عقل با این نحوه از، بگید با این نحوه از باقی موندن افراد در تحت عام. بله اگر یه مقداری تخصیص بخوره که بازم ما بقی نزدیک باشه به اون دائره عموم، این خیلی مشکلی تولید نمیکنه. اما اگر تخصیص اکثر باشه که نسبت ما بقی به اون عام به تعبیر ایشان حکم استثناء رو پیدا کنه، این میشه امر مستهجن از دیدگاه عرف عقلا. و به تعبیر ایشون اصلا تناسب وجود ندارد عقلا، در حالی که از دیدگاه عقل باید یه تناسبی بین مقام اثبات و مقام ثبوت کلام متکلمین وجود داشته باشد. خب این اشکالی بوده که خود مرحوم شیخ وارد کردن. خب خود مرحوم شیخ چون قائل به این تفسیر بودن دیگه، نفی حکم ضرری، البته نفی حکم ضرری به معنای الحکم الذی ینشأ منه الضرر، عنوانش عام بود. حالا حکم ضرری یک بار تعبیر مرحوم آقای آخوند بود که نفی حکم به لسان نفی موضوع، یادتونه دیگه. یک بار مرحوم شیخ بود الحکم الذی ینشأ منه الضرر، آقای آخوند الحکم الضرری منفی فی الاسلام مثلا. خب ولی عنوان مال مرحوم شیخ هم هست، عنوان عامش. حالا خود مرحوم شیخ از این اشکال خاطر شریفتون باشه جواب دادن، فرمودن درسته که موارد زیادیه، اما یادمون نره ما سر جاش میگیم تخصیص اکثر که مستهجنه در فرضیست که اون اکثری که خارج شدن از تحت عام با عناوین متعدد خارج شده باشن. اما اگر مجموعه ما خرج من العام تحت یک عنوان واحد خارج شده باشد، ولو اینکه در تحت اون عنوان مصادیق بسیار زیادی باشد، اما از دیدگاه عرف میگن آقا یه عنوان آمده تخصیص زده، اینا دیگه عرف مستهجن نمیدونن. مثلا میگیم آقا اکرم العلماء الا النحات. مثلا فرض این باشه که نحات در بین علما خیلی خیلی چی باشه؟ زیاد باشن، حتی تخصیص اکثر هم لازم بیاد. فرض کنید یا اکرم مثلا طلاب الا النحات، مثلا در یه جایی که طلبهاش اکثرا نحو خونن، هنوز به مرحله مراحل بالاتر و اصول و فقه و اینا نرسیده باشن، خب اینجا مثلا چی میشه نتیجهش؟ ایشون میگن این رو عرف تخصیص اکثر نمیدونه. میگه آقا یک دانه تخصیص وارد شد الا نهاد. درسته مصادیق و افراد ممکنه خیلی زیاد باشن، اما ای از دید عرف استهجانی درش بگی نیست.
ببخشید
احسن تو، الان میخوایم بحث کنیم. این کلام مرحوم شیخ و پاسخ مرحوم شیخ از این اشکال لزوم تخصیص اکثر بنابر تفسیر لا ضرر به نفی حکم ضرری. خاطر شریفتون باشه این فرمایش مرحوم شیخ مبتلای به چی بود؟ اشکال بود، یعنی اشکال کرده بودن درش. بعضی ها آمده بودن گفته بودن که آقا جون نه، از جمله اون افراد مرحوم صاحب کفایه بود، که مرحوم صاحب کفایه یادتون باشه عرض کردیم یه حاشیه‌ای بر فرائد داشتن، در حاشیه‌ای بر فرائدشون این سخن رو مرحوم صاحب کفایه فرموده بودن. مرحوم صاحب کفایه می فرماین آقا جون بستگی داره که آیا اون آهادی که، دقت کنید تعبیر رو، اون آهاد و افرادی که عموم به حسب اون حال حاض شده انواع باشن یا اشخاص باشن. تفصیل داد صاحب کفایه. یعنی چی؟ ایشون میگه اگر اونا انواع باشن میشه با یک عنوان واحد تخصیص زد، ولو افرادش افراد خیلی چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ یعنی از اول نگاهی که با عام شده نگاه عامه، اما عامه که تو دل خودش چیه؟ انواع است. متوجه میشی؟ مثلا میگن که آقا 5 تا کلاس تو مدرسه هست، میگن تمام این دانش آموزها رو افطاری دعوت کنید الا کلاس فلان. خب اینجا درسته که عام آوردن دانش آموزها، ولی منظور 5 تا کلاس بوده، گفته کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5. بعد اون مدیر گفته همه این کلاس ها را، نگفته کلاس ها، گفته همه این دانش آموز ها را دعوت کنید. ولو این که وقتی میگه همه دانش آموز ها را، یعنی همه 5 تا کلاس را، 5 تا کلاس منظورشه در اصل. خب اگر بگه 5 تا کلاس، بعد یه دونه کلاس را از تو دل این 5 تا کلاس چکار کنه؟ خارج کنه. این تخصیص اکثر لازم نمیاد که. ولو او یک دونه کلاسی که خارج شده 30 تا دانش آموز داره، این 4 تا کلاس دیگه روی هم 25 تا کلاس دکتریه یا تعداد دانش آموزاش کمه. پس اگر از اول نگاه به عام به لحاظ انواع باشه، ما با یک عنوان واحد یک چیزی رو، مقداری رو خارج کنیم، اینجا چون به لحاظ انواع بوده و یک عنوان آمده از تو دل این نوعهای مختلف خارج شده، ولو از نظر افرادش اون یک دونه تخصیص چی لازم بیاد؟ اکثر صاحب کفایه میگن اشکال نداره. اما اگر نگاه به عام از اول در ضمن چی بوده؟ اشخاص بوده، یعنی در واقع انگار خواسته بگه که آقا این 50 تا دانش آموز رو دعوت کنیم، بعدن میگه الا این 30 تا. این میشه تخصیص اکثر مستحجن. یعنی آقای آخون خواسته ای جواب مرحوم شیخ رو بپذیرد به این اشکال دوم، اما با این تفصیلی که عرض شد. این فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم محقق نائینی از راه دیگری بحث تخصیص اکثر رو در ما نحن فیه پاسخ دادن و توجیه میکنن. ایشون میگن که قضایا همچنان که بارها فرمودن تارتن قضایای حقیقیه هستن، اخرا قضایای خارجیه هستن. اما در قضیه خارجیه تخصیص اکثر حتی با یک عنوان واحد هم درست نیست. در قضایای خارجیه که حکم در اون قضیه رفته روی افراد خارجی، مثلا میگن کل من فی العسکر قتل، تمام لشکر شهید شدن، کشته شدن. مثلا خب تمام لشکر، افراد لشکر کشته شده. خب اینجا این حکم قضیه خارجی است دیگه، یعنی اون لشکر خاصی که عملیات داشتن و عملیاتشون لو رفت و چنین و چنان شد و همشون کشته و شهید شدن. خب حالا اگر اینجوریه، بعد حالا ایشون که مثال میزنن که بنی تمیم رو، ولی من میگم که بگن که الا بچه های سپاه، که اتفاقا اکثر اون افراد بچه های سپاه بودن، مثلا یه مقدارشون بسیج بودن که این تفلکی ها اون مقدار آموزش لازم رو ندیدن به هر دلیلی، مثلا خب عملیات هم لو رفت، اینا نشد خودشون نجات بدن. خب الان اینجا ایشون میگن که آیه محقق نائینی میگن که این تخصیص اکثر باز دوباره چیه؟ مستحجنه، چون قضیه چیه؟ خارجیه. خب وقتی بگیم همه شهید شدن الا بچه های سپاه، یعنی مثلا یک دو سه نفری موندن، یا اصلا بگیم الا کل اونهایی که توی خرم شهر بودن شهید شدن الا مثلا فلان گروه نیروهای مثلا مردمی. خب پس یعنی این میشه تخصیص چی؟ تخصیص اکثر، چون فرض اینه که بچه های سپاه هنوز وارد خرم شهر نشده بوده بشن، حلقه محاصره شکسته نشده بوده، اکثر اونایی که تو شهر مونده بودن مثلا نیروهای مردمی بودن مثلا. خب الان اینجا پس این تخصیص اکثر شد چی آقایان؟ بگید مستحجن به قول محقق نائینی. اما اگر نه، قضیه چی باشه؟ خارجیه باشه، حقیقیه باشه. احسن تو، اگر قضیه حقیقیه باشه، ایشون میفرمایم که قضیه فرق میکنه. در قضایای حقیقیه این گونه نیست. مثلا میگن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در قضیه حقیقیه میگن هر کس استطاعت سبیل داشت، حج خانه خدا برش واجب است. بعد بگن الا فلان الا فلان الا فلان، تخصیص اکثر بزنن.
آقای آخوند دست کشون
جان؟
نه نه آقای آخوند، آخوند که بیاد با نگاه به نوع بکنیم، اگه تکیه نوع خارجی هم تخصیص.
نه خب اونه در این قضیه یه
شما یه کار دیگه که گفتش در امور خارجی همیشه نگاه به افراد هست، در امور حقیقی نگاه به نوع هست، لذا اگه نوعها خارج بشه میشه تخصیص. در خارجیه افراد اگه خارج بشن زیاد بشه
درسته، ولی نگاه گاهی از اول به خارجه، گاهی نگاه یعنی قضیه حقیقیه هم باز نگاه به خارج و به افراد میتونه باشه، اشکالی نداره.
درسته، اون مصادیق کار
نداره جان،
تو قضیه حقیقیه تعریفش اینه ما مصادیق
نه نداره. گاهی نگاه به انواع از اول در قضیه حقیقیه، گاه این نگاه به افراده.
افراد
یعنی در اینی که قضیه حقیقی است میتونه نگاه به افراد باشه.
خارج وجودی باشه میشه خارجی و تفاوت خارجی.
نه نه.
تفاوت خارجی با حقیقی همین بود دیگه. ما
درسته. ولی نگاه به افراد هست. اما افراد رو گاهی در قالب انواع بیان میکنن، گاهی در قالب خود اشخاص. از این جهت ایشون میگن فرق میکنه محقق نائینی. حالا حضرت آیت الله سیستانی به نظر من فرمایش خوبی میفرمایند درسته که این دو بزرگوار مرحوم آقای آخون و مرحوم محقق نائینی این دو تا تفسیر رو فرمودن، اما این دو تا تفسیر در ما نحن فیه فرقی نمیکنه. چرا؟ چون مطلقاً تخصیص اکثر میشود مستحجن. درست شد یا نه؟
یعنی مطلقاً
بله، یعنی بالاخره این حالا به تعبیر ایشون میگن که در مقام ما اینو نمیتونیم تجویز کنیم. چرا؟ از لا یجوز هذا المعنا فی مورد لا ضرر الا کل التفصیلین. بنابر هر دو تا تفصیلم که بگیم، پس بالاخره یک جایش اشکال پیدا میکنه دیگه. روشنه؟ شما بگید آقا اگه اینجوری باشه تخصیص اکثر مستحجن نیست، اگه اونجوری باشه مستحجن هست. ما ایم و این لا ضرر، در این لازره بالاخره هر دو قسم که باید باشه، هر دو تفصیل شما درش میاد دیگه.
شاید میخواد بگه اینجا فقط این قسمیست که
خب نه اینجوری نیست. چرا؟ بله میدونم چی میگید. اگر شما اثبات کنید که در لازره فقط همش ناظر به اون فرضیست که تخصیص اکثر غیر مستحجنه. اگر اینو میتونستید اثبات کنی خوب بود، ولی نفس این تفصیل شما بدون این که این خب چه جوری اثبات میکنه؟
شما آمدید میگه نفی حکم ضرری، ما به مصادیق احکام کار نداریم، حکم خودش یک نوع استاد، ما آمدیم به لحاظ نوع نگاه میکنیم، میگیم در اسلام یا در شریعت ما حکمی که بخواد ضرر برسانه یا حکم ضرری اصلا نداریم. پس مثل نگاه شما به شخص احکام که نیست که مثلا حکم وضو، حکم فلان، حکم فلان، ما نگاه کردیم به یک نوع، یا نگاه کردیم به قول آقای محقق ناینی.
خب بعد میدونم به نوع نگاه کردید، ولی بعد با یک عنوان که خارج نکردید که با یک عنوان که احکام ضرری رو خارج نکردید، نگفتید الا احکام ضرری معاملی یا الا احکام ضرری عبادی، با یک عنوان که خارج نکردید که اینها رو، آمدید یکی یکی هی احکام ضرری شما اشاره جعل کردی، هی خارج کردی، هی جعل کردی، تخصیص اکثرت با یک عنوان واحد که نبود که. جان
خود ضرر میگه عنوان
نیست. نه، اشکال سر چیه؟ اشکال سر اینه که شما از یک طرف آمدید میگید که آقا حکم ضرری منفیست، این عامتونه، بعد تخصیصتون چیه؟ تخصیصتون با یک عنوان واحد که نبوده که.
مصادیق دیگه،
مصادیق تخصیص اکثر دیگه میشه قضایای چی؟ ناظر به اشخاص افراد، یکی یکی این الی آخر دیگه.
بله، پنج تا کلاس داریم از اول.
اینجا سخن آقای آخوند وسط میاد. آقای آخوند میگه یک بار شما نگاه به نوع بکنید، نوع رو داره خارج میکنه، میشه تخصیص اکثر نسبت به چون نوع ملال هست. یک بار نگاه به اشخاص هست، بازم اونجا اگه نگاه به اشخاص بوده بازم تخصیص اکثر. اینجا باید نگاه چی هست شما؟
حالا اینجا اشخاص و احکام خارج شدن یکی یکی دیگه.
نگاه به اون کلی ما نسبت به اشخاص هستش نسبت به نوع هستش.
نگاه کلی روی افراد رفته، یعنی تمام افراد احکامی که درشون ضرر باشد اینها در اسلام منفی هست. ما انواع احکام که محل کلاممون نیست که، از اول واقعا نگاه افرادیه در لازرر. یعنی لازرر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا هر حکمی که خارجن تصور کنید که درش ضرر باشد، این رو اسلام میگه منفی است. نگاه به خارج به افراد، آیا حسینی نگاه به کدوم انواع اجزه بدید؟
شما وقتی داشتید استاد داشتید اون رو تفسیر میکردید، مثالی که زدید چی بود؟ مثال حضرت استاد این بود که ما نگاه میکنیم مثلا اون مدیر آمده گفته همه ای دانش آموزار اکرام کن به جز فلان، درسته در اونجا ما آمدیم وقتی میخوام در لحاظ میخوام تخصیص بزنیم افراد رو لحاظ میکنیم، ولی افراد رو میگیم در تخصیص،
ولی در نگاه اول میدونم چی میگید. بله، نه در مانحنفی نگاه از اول رفته رو افراد، یعنی در واقع در لازرر چی داره میگه؟
حکم ضرری وجود داره.
باشه، بله دیگه،
خب میگه هر چی، هر
میگه یعنی هر فردی از افرادی که بخواد شما تصور کنی که حکم ضرریه، نه این قبول نیست، ما هم چیزی نداریم، ما احکامی که خارجن احکام ضرری باشن نداریم الا اینها. کاملا نگاه رفته روی افراد، یا در او که افراد و انواع آقای آخون، قضیه حقیقیه و خارجیه هم در واقع در ما نحنفی قضیه حقیقیه نیست، در عالم واقع قضیه خارجیه است. چرا خارجیه است؟ یعنی میخواد بگه که در عالم خارج هر حکمی که شما در بین احکام بگرد، هر حکمی که پیدا کنی و درش ضرر باشه، اینا بگید منفی هن. این حکم، اون حکم، اون حکم، اون حکم و الی آخر. از اول نگاه به عالم خارج است و مصادیقی که در خارج وجود دارد. حالا این به اصطلاح چرا؟ چون ایشون همین رو میگه، ایشون میفرماید که بنابر تفصیل اول، سریع تمامش کنم که دیگه برسیم اول تقریب سوم، بنابر تفصیل اول ایشون میگن که توی لازرر نگاه کن، میگه نفی آیه یعقوبی، نفی ضرریت کل واحد من الاحکام المجعولت فی الشریعه، همین که بنده عرض کردم هر حکمی از احکام شریعت، نگاه به چیه؟ فرده. من غیر لحاظها تحت مجامیع تحتوی کل مجموعت علا جملت منها، اینا رو باز تحت مجموعه عنوان عنوان لحاظ نکرده که هر کدوم تعدادی از این احکام خارجی ضرری تو دل او عنوان باشه. اصلا عنوانو بگید فرد نیست در لازرر. پس این که درست تفصیل شمای آخوندم سر جاش بپذیریم، اما ما نحنفی جزو اون مقوله عنوان نیست، جزو مقوله چیه؟ فرد. پس باز جواب شما اینجا باید جواب بدید، یعنی این تفصیل شما مشکلی رو حل نکرد. تفصیل دومم باز همینه، چون اون کسی که به اصطلاح میگه لا ضرر در ما نحن و ایشون میگه لا ضرر در مستوای قضیه خارجیه است، همون که بنده عرض کردم. یعنی درست شمای محقق ناینی تفصیل دادید بین قضایای حقیقیه و خارجیه، گفتید در قضایای حقیقیه تخصیص اکثر اشکال نداره، ولی خب اشکال کار اینه که در مانانوفی خود شما هم اعتراف کردید که اینجا قضیه چیه؟ خارجیه است. چرا؟ چون منفی، همون که بنده عرض کردم، اون چه که منفی شده در لا ضرر، میگه آقا ضرری که ناشی از احکامیه که در عالم خارج بخوان جعل بشن دیگه، احکامی که در عالم خارج جعل شده باشن. روشنه؟ هر حکمی که در عالم خارج جعل شود و از جعل او در عالم خارج ضرری بخواهد لازم بیاید، این چون این حکمی در شریعت جعل نشده. همون که حقیر عرض کردم، یعنی باز
در مقام جعل مولا خارج کار نداره، در مقام جعل همه احکامش به نهج قضای حقیقی هست، همونطور که در مستطیل.
درسته.
اگر در خارج مستطیل باشد،
کیفیت جعل بر نهج قضایای حقیقی هست. اما لازرر چی میگه؟ لازرر میگه احکام مفروض الوجودی که دقت کنید،
نه
لازرر میگه احکام مفروض الوجودی که اگر موضوع ثابت شود و چنین چنان خواهند بود، اونا اگر ضرری بودن منفیان در اسلام یا نه. لازرر میگه قضایای حقیقی بود که فرض وجود موضوع میشه، یادتونه دیگه، در حالی که در لازرر فرض وجود موضوع نکرده. میگه هر حکم ضرری که در عالم خارج بخواد باشه، این حکم اسلام میگه نیست. کاملا مفاد لازرر ناظر به احکامیه که در خارج باشن و درشون بخواد ضرر باشه. خلاصش همون که من درز کردم، آیت الله سیستانی هم حفظه الله میفرمایند که درست شما دو بزرگوار محقق خراسانی و محقق ناینی این دو تفصیل رو دادید، اما این دو تفصیل در ما نحنفی دردی رو دوا نکرد. چرا دردی رو دوا نکرد؟ به خاطر این که بگید
نادر فرده.
در اولی که شما فرد و عنوان گفتید، عنوانی در کار نیست. میگه که آقا لازرر میگه چی؟ میگه هر حکمی، هر فردی از افراد که ضرری باشد در اسلام منفی. آمده بگه که توی لازرر عنوان بندی کنه؟ نه. در دومی هم باز ناظر به احکامی است که در عالم خارج جعل شده باشن و اگر ضرری باشن لازرر میگه منتفیان و منفیان. پس هر دو ناظر به این شق از تفصیل هست لازرر که شما میگید در اونجا تخصیص اکثر مستهجن است. پس تفصیل شما دردی رو دوا نکرد. یا باید بیاید پاسخ مرحوم شیخ رو بدید که خب عنوان واحد همون که عرض کردیم، یا هم این تفصیل های شما فایده نکرد. پس اشکال اول چی شد؟ تخصیص وارد شدن بود، در حالی که تخصیص بردار نیست. اشکال دوم چی شد؟ تخصیص اکثر وارد شدن بود، که هر دو اشکال یه جامعی بینشون بود. جامعشون چی بود؟ این بود که فعلا بنابر تقریب نفی حکم ضرری، میخوام ببینیم قاعده لازرر درش مخالفتی با کتاب و سنت هست یا نیست. البته الان ایشون اصلا به اون جریان سماره دیگه کار ندارن ها، ولو اول یه جوری بیان فرمودن که ظاهر بیانشون این بود که با توجه به جریان سموره میخوان بررسی کنن، در حالی که ندیگه این اشکالایی که الان محل کلامه دخلی به اصل جریان سموره نداره، ناظر به مفاد خود لازرر هست. این هم تقریب دوم اشکال. تقریب سوم ان شاء الله برای فردا. ولله.